28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه صبح ها 9 تا 11 صبح، شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید.
آقای دکتر حالاتی روزتون بخیر.
روز بخیر. بفرمایید.
بعد از تشکر از برنامه خوبتون که برای ما ایرونی‌ها دارین، می‌خواستم راجع به برادرم صحبت کنم که ایشون 42 سالش هستش و در ایران زندگی می‌کنه.
بله.
ایشون در 29 سالگی در واقع به بایپولار تشخیص شدن که در اون موقع باعث شدش که 3 هفته در بیمارستان بستری بشه. و اون زمانی بودش که خانواده اصلیش که ماها بودیم در ایران بودیم. ببخشید صدای منو دارین؟
بله هست، بفرمایید.
بله. و خانواده اصلیش که من و مادرم و برادرم بودیم در خارج از کشور در امریکا بودیم. در اون موقع در واقع کار گرین کارت ایشون از دایه لاتاری دوست شده بود که بیاد ایران و به دلیل
بیاد ایران. نه نفهمیدم، یه ذره همه چی به هم ریخت. شما در وقت 29 سالگیش ایران بودید یا امریکا بودید؟
نه خیر، ما هممون خارج از کشور بودیم. 29 سالگیشون در ایران تنها زندگی میکرد. اون موقع زمانی بودش که بایپولار تشخیص داده شدن و به بیمارستان رفتن و زمانی بود که کار لاتاری گرین کارتشون درست شده بود و ایشون هم داشتن میمدن امریکا. و از کارشون براتون بگم، اون زمانی که در واقع 27-28 سالش بودش وارد کار هنر شد و توی و ورزش و توی کار هنری بسیار در واقع پیشرفت کرد، به طوری بودش که کسایی که توی رشته هنری بودن اونو بسیار خوب میشناختن و حتی در خارج از خونه که بودش بیرون که میرفتی در واقع همه باش فرمانش میکردن و میشناختن.
چه کار هنری میکردیشون؟
اگه اجازه بدین اون قسمتش چیز کنم، ولی چهرهشون شناخته شده.
اوکی.
چهره شناخته شده ای داشتم، بله. بعد ایشون اون زمان با یه دختری دوست بودن که وقتی که کارت گرین کارتشون درست میشه با اون دختر در واقع ازدواج میکنن، که احساس میکنم ازدواجش هم یه ذره اجباری بود با اینکه همدیگر رو دوست داشتن. به هر دلیل دخترم وارد امریکا میشه، میان اینجا دو سه سال زندگی میکنن. برادر من هیچ وقت نتونست اینجا اجاز کنه و احساس میکرد که در واقع به خاطر کاری که در ایران داشت و شهرتی که داشته ترجیح داشت که ایران باشه. بعد خب در واقع ما دوست داشتیم که ایشون باشه، ولی خب چون خودش خواسته خودش بود برگشت ایران و به خاطر گرین کارتش هر 6 ماه یه بار میومد و میرفت و متاسفانه سفری که اینجا بودن ازدواجش دوامی نداشت و طلاق گرفتن. خودش خواست دوباره بره تو ایران کار هنریش رو شروع بکنه و تونست دو تا کار دیگه هم بگیره، ولی متاسفانه با شرایطی که داشت و تنهایی که داشت و مشکل روحی که داشتش و مثلا فنا پرسنالیتی که داشتش نتونست توی ایران اونطوری که باید کار کنه و یه سری از کارها رو نتونست قبول کنه. بعد از یک مدت به خاطر اون شخصیتی که داشتش، پرخاشگری و اینا که داشتش، من احساس میکنم که دیگه نتونست کار در ایران بگیره. بعد مشکل از اینجا شروع شد که 3 سال گذشته دیگه تصمیم گرفت که امریکام نیاد و گفت امریکا همه چیز من از من گرفته، زنم از من گرفته، پولم از من گرفته، کارم از من گرفته. بعد از اینجا متوجه شد من دیگه ایران امریکا نمیام و تصمیم گرفت که تنها اونجا زندگی کنه.
آیا ببخشید، آیا طریق این رفت آمده سیتیزن امریکا شد یا گرین کارتش در هوا موند و ریکتوار باطل شد؟
بله متاسفانه 3 سال پیش که نیومد گرین کارتشون الان باطل شده و به هر حال الان که با این وضعیت که وجود داره اصلا نمیتونه بیاد امریکا. حالا شاید چانسی باشه برای 5 درصد که با وکیل و این چیزا بخواد درست بشه. به هر حال داستان از 3 سال پیش که شروع شد که دیگه تصمیم گرفت امریکا نیاد. ما هم همه نگران اون که اینجا تنهاست و کاری هم نداره و دوستاش هم همه متاسفانه همه دوستاش از دست داد به خاطر دردینیایی که بود. در حال به هر چیزی که بودش دوستاش دور و برش نمونده. با این حال ورزشش رو میکرد، قیافش خوب بود، در واقع کار روزمرهش رو میکرد و در واقع دوست شده بود تلویزیون و رادیو و روزنامه. به هر حال میدونم که دیپندنسی پیدا کرد، ماریجوانا استفاده میکرد، دیگه در ایران چه چیزی دیگه استفاده میکرد ما نمیدونیم. به هر حال در حد تلفن بود، خودش رو خوب نشون میداد، خوبم حالم خوبه. ولی تا اونجایی رسید که پارسال اتفاقی که شروع شد متاسفانه به دلیل تنهایی زیادی که بودش با یه سری از در واقع دوروبریاش دعوا شد و کار اشتباهی کاری که کردش این بودش که ما خونه قبلی که داشتیم یه روز حالا تو چه اون استیت مایندی که بودش رفتش خونه قبلی، اونجا رو در واقع کسایی که اجاره کرده بودن یه شرکت دولتی که وابسته به دولت بوده، میره توی خونه که از بچگی بزرگ شده باشه، اونجا شروع میکنه پوش و بد و بیرا دادن و به مذهب و به همه چی پوش دادن به دولت. همسایه سابق که در واقع 15 سال پیش بود اینو نایده بودن، اینو شناختنش، بردنش، در واقع آزادش کردن. خب ببخشید این به هر حال هرچی بوده تمام شده. که بعد با تلفنایی که با ما میزد ما متوجه شدیم از نصف شب و ساعت‌های مختلفی که به ما زنگ زد متوجه شدیم که این اصلا تو زمان نیستش. با یکی از دوستانش قدیمی که داشتش ما برابرش تماس گرفتیم، ازش خواهش کردیم که دوش حال این برادر من حالش خوب نیست و اگه لطف کنین برین اینو بهش کمک کنین، که به هر حال با فشارهای ما و با کمک اون ما تونستیم اینو وارد بیمارستانش بکنیم و 1 ماه در بیمارستان بستری بود و در بیمارستان در واقع به این چند بار شوکای در واقع الکتریکی دادن، روی دارو بود، دیپندنسی داشت، در واقع اعتیادش رو ازش بگیرن. توی مدت من برادری که داشتم حدوداً 20 سال امریکا نرفته بود، ولی به خاطر این موضوعی که اتفاق افتاد در واقع با مادرم که ایشون هم اینجا بودن 14-15 سال زندگی میکردن ترجیح دادن که برن ایران که در واقع کمک دست برادر من باشن. منم متاسفانه خودم دو تا بچه کوچیک دارم که اصلا برام مقدور نبود که برم. به هر حال این اتفاق که تموم شد از بیمارستان اومد بیرون و الان روی داروهای مختلف هستش.
تشخیص چی بود عزیز؟
ببخشید؟
تشخیصی که تو بیمارستان دادن؟
تشخیصی که دادن همون بایپولار بوده و تشخیص دومش هم این بوده که به خاطر تنهایی که داشته فشارهای مغزی بوده و اعتیادی که داشتن در واقع بیمارستان مونده به اون مدت زیادی که مونده بود.
آخه ببینید عزیز، شما این نگاه هایی که میکنید من مجبورم ذره متوقف کنم که واقعی نیست. مادرش و برادرش و خواهرش نیستن ایران، چرا تنهاست؟ یه ایرانی تو ایران که در حدی آشنا هست، با دوربر شناخته شده است، کار میکنه، تنهایی معنی نداره. ایشون با هیچ کس سازگاری نداشته، اینجا زنم که گرفته با هیچ سازگاری نداشته. مسئله مسئله تنهایی نیست. و بعدش هم آیا تو خانواده پدری و مادری شما بیمار اسکیزوفرنی و چیزایی از این قبیل بوده؟
بله، خانواده پدری ما متاسفانه داشتیم، دخترمون هستم، پدر خودم بایپولار بودن و متاسفانه برای من احساس می‌کنم که در واقع همین مشکلی که براشون پیش اومده به خاطر مشکلات ژنتیکی که بوده هستش.
من می‌خوام ببینم آخه اسکیزوفرنی بوده یا بایپولار دو قطبی بوده؟
فکر می‌کنم بایپولار بودن، چون پدر خودم
من خب خودم پسر دخترمو چی؟
ایشون بیشتر بایپولار هستن.
چی عزیز؟
بایپولار هستن
فقط؟
اوکی. همه شون بایپولار بودن، بله.
اوکی.
و الان که من از شما تماس گرفتم اینکه چه خبر هستش، به هر حال از بیمارستان که اومدن بیرون، دکتری که اونجا در واقع زیر نظر اون دکتر بودن گفتن که ایشون حداقل باید 9 ماه یک کسی دور و برش باشه، تنها نمیتونه زندگی کنه، یک کسی که باید دوروارشو بهش بده، اگه تنها زندگی کنه دوباره برمیگرده به همون دیپندنسی که داشته و تنها اینو میکشتش. مادر من که خودش سنشون بالا هستش، بالای 70 سال دارن، چاره‌ای نبود، برادر خودم به خاطر اینکه اینجا در واقع کار میکنه مجبور شدن برگردن بعد از 9 ماه. مادر من الان پیش ایشون مونده و 9 ماه گذشته با ایشون بوده و الان مشکلی که پیش اومده بعد از اینکه از بیمارستان بیرون اومدن، ایشون کاملا به مطب روی آورده و به هیچ عنوان آدم مطبی نبوده. الان به حدی شده که محرم و نامحرم براش مهمه، به حدی شده که عکس امام توی اتاقشه، تمام روزه ها رو گرفته با اینکه دارو مصرف میکنه. و به هر حال مامان که ایشون با ایشون هستن دیگه از صبح الان 3 ماه و نیم ایشون از در خونه بیرون نیومده و توی اتاق داره راز و نیاز میکنه، صلوات میفرسته و یه تسبیح دستش گرفته و این احساس میکنه که چون به حد مرگ رسیده، این چیزی که به مامان من گفته، داره در واقع با این کار جبران میکنه، حالا هر دلیل داره من نمیدونم. و علت این که از در خونه بیرون نمیاد این که چون میگم چهره شناخته شده ای دارن، از در خونه میاد میشناسنش و اولین سوالی که ازشون میکنن که خب چی کار میکنی؟ الان چی برنامه داری؟ برنامه هنری چیه؟ و چون این براش یک فشار سنگینیه، گفته که من انگزایتی میگیرم، برای همین از مردم فرار میکنه. علت دومش هم هستش که فوبیا داره، چون به دلیل تنهایی که بوده و مشکلاتی که برای خودش پیش آورده، در واقع با جیم سر کوچه دعوا شده، با همسایه بغلی دعوا شده و چند تا در واقع اظهارنامه گرفته. من احساس میکنم ترس داره که اگه بره بیرون، احساس میکنه یا ممنوع خروج شده یا الان میگیرنش میبرنش، یا به خاطر مشکلاتی که قبل از بیمارستان براش پیش اومده و با در واقع اون دولت دعوا شده بوده، رفته بوده اونجا دعوا کرده بوده، احساس میکنه که یه اتفاقی براش میفته. علت سومش هم که نمیدونم درسته یا نه، به خاطر مذهبی بودنش که من نمیدونم بره بیرون مثلا احساس میکنه محرم میبینه یا نامحرم میبینه. یه دونه دوست دخترم اینجا داشتش، وقتی که بودش خیلی رابطه خوبی داشتن، حدودا 7-8 سال با هم دوست بودن. متاسفانه وقتیشون تصمیم میگیره بره ایران، این رابطه هم به هم میریزه، ولی با این حال با تلفن ما هم در ارتباط بودن. که موقعی که برادر من آخرین بار در بیمارستان بودش، این دختر بسیار بهش کمک کرد، هر روز باهاش صحبت میکرد، خیلی بهش روحیه میداد. و تنها چیزی که برادر من توی بیمارستان به من گفت، گفتش که لطفا به این خانم بگی به من زنگ بزنه، من اینجا بر زنگ بزنه، من حالم خوب میشه. که این کاملا یه ماه به این زنگ زد و بعد از اینکه ایشون به مطب روی آوردن، خیلی راحت ایشونو کنار گذاشتن، گفتن که الان اگه خدا بخواد ما میرسیم با شرایطی که هستش، من گرین کارت ندارم، شما امریکا هستی، من نمیتونم جواب تلفن شما رو بدم، و با ایشون هم قطع رابطه کرد. و در واقع این داستانی که ما الان اینجا نشستیم، من سوالی که از شما داشتم و خواسته که از شما داشتم این که مامان من خودشون ایشون انسولین میزنن، در واقع با داروهاش از اینجا براش میفرستیم، انسولین رو باید توی یخ براش بفرستیم و ایشون داره در واقع از نظر سلامتی خودش هم داره به خطر میفته. کمرش هم خورده بود، زمان کمرش شکسته بود، یه سری از این مشکلات پیش اومده که خودش هم در واقع توی خونه یه مقدار اسیر شده، بیرون با کسی معاشرت نمی‌کنه. برادر من مذهبی شده، ساتلایت قطع کرده، برای مامان من نمی‌تونه اصلا دیگه اصلا برنامه تلویزیون خارج از کشور رو ببینه. یعنی یک محیط بسیار بسته‌ای الان برای خودش و برای مادر من درست کردن و ما بسیار الان نگران هستیم و خواستم که بپرسم که از شما آیا رفتن برادر من یا خود من به ایران، آیا اینکه یک راه حلی جلوی پاش بذاریم، چون خودش در مرحله تصمیم گیری نیست، یعنی هر وقت که ما با این جدی صحبت میکنیم ممکنه که مثلا مادر 4 سال دیگه نباشن، ممکنه باید بیاد اینجا عمل چش بکنه، هر راه حلی که بوده بخوایم جلوش بذاریم کاملا دینای میکنه و میره توی اتاق در میبنده. یا اگه پای تلفن بخوایم بهش بگیم حرفو کاملا میگه من برم، من الان انگزایتی گرفتم، حالا بعدا من صحبت میکنیم.
ببینید عزیز، با توجه به آنچه که میگید، نوع سنگین و شدید دو قطبیه و احتمالاً چیزهای دیگه، یعنی ایشون کاملاً گرفتار ایلوژن و دیلوژن و اینا هم هست و بنابراین تنها چیزی که کمی کمی بهش کمک بکنه دکتر است و دارو و احتمالاً بستری شدن و الا کسی باش کنار نمیتونه بیارست. اینکه شما برید یا برادر بره فرقی نمیکنه، مادرم اونجا به تدریج تحلیل میره از پادر میاد بدونی که برای برادرتون فایده ای داشته باشه. این که میدونم اگر اونجا راهاش کنید معلوم نیست چه بشه، ولی به هر حال کسی هم اونجا باشه معلوم نیست چه بشه. تازه این میتونه یه تغییراتی پیدا کنه، یه روز یه شب حتی خطرناک برای خودش و دیگران هم بشه.
کاملا.
بنابراین شما با حتی خطر خودکشی و دیگر کشی هم روبرو هستید. کارش نمیتونید بکنید عزیز، و بیش از اونه، سنگین و شدیدتر از اونه و به همین جهت هست که کسی رو فدا و قربانی نجات او که امکان نجاتی از طریق ارتباطات فامیلی نداره نکنی. باعث تأسف مثل این که کسی آدم عزیزش رو از دست میده. یعنی به نظر من به خودی چون فایده نداره فرقی نمی کنی. یعنی مواردی از این قبیل به این شدت مثل که پای من شما رو بریده انداختن دور 5 سال قبل، حالا میخوایم بریم کجا پاری پیدا کنیم بزنیم سر جاش. یعنی من اینقدر متاسفانه بدبین و منفی هم نسبت به آنچه که میگی و به نظر من مواد مخدر هم دیگه کار بیشتر دستش داده و خیلی چیزا. این که شما بتونید حتی یک روز نسبتاً سالم و آرومون رو ببینید نخواهید داشت. مثلا یه روز بشه باش حرف زد و یه نتیجهی گرفت، اصلا به اونجا نمیرسه عزیز، فقط بین قطبهای بد و بدتر حرکت میکنه. این که شما برید، برادرتون بره، مادر اونجا بمونن، به نظر من باید گذاشت که بره بیمارستان و اگر اونجا هم نمیدونم چه خبره، ولی وقتی کار به این اندازه سنگین و شدیده همه هیچ کاره میشن.
بله،
به همه جاست بسیار بسیار متاسفم از اونجا شنیدم، ولی متاسفم بگم غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. حالا ما غم میخوریم، کوششی هم ممکنه بکنیم، ولی باید بدونیم بیهوده است. من امیدی تو اینو شرایطی به این سخت و سنگینی نمیبینم.
بله آقای دکتر، من خواستم ازتون بپرسم که آیا در واقع ما اگه کس رو پیدا کنیم به عنوان پرستار و در واقع به قول شما مادر که الان قربانی شدن یه جوری به یه وسیله بیاریمش اینجا، یا اینکه وقت دکتر داره دکتر باید عمل کنه، به هر حال یه چیزی بشه که اون وابستگی که الان پیدا کردن یه جوری از بین بره و ما ایشونو بیاریم اینجا و یک پرستاری برای ایشون پیدا کنیم که در واقع به این کمک کنه، حالا یا داروهاشو بهش بده یا اینکه براش آشپزی کنه یا خونه رو مرتب بکنه.
اگر امکان مالی دارید و میتونید کسی رو کنارش بذارید خیلی خیلی ایده خوبیه.
بله، ولی حالا میگم بستگی به اخلاقش ایشون داره که ممکنه فردا به دم در بزنه درشون هم باز نکنه.
معلومه، اونو میخوام بگم، به همجاست که میگم اگر پولشو دارید امکانشو دارید، ولی ایشون روی با هیچ کس حتی میتونه به راحتی روز او رو به عنوان دشمن و جاسوس و کسی که آمده چنین و چنان کنه باشه. بعدم یه مردی که حاضر باشه بیاد از یه چنین کسی در این شرایط که برخ از قاطع میتونه خطرناک بشه مثبت مراقبت کنه، بعید میتونم عزیز. یعنی متاسفانه به بن‌بست رسیدی. نتیجتاً اگر بتونید یه کاری بکنید اونجا، ابراهی که ایشون بیمارستان بستری بشه و اونجا بمونه، یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، حرفایی که میزنید یعنی دیوونگی جنون.
راستشو بخوای ما خودمونم راجع به این فکر کردیم که در واقع یک کمپی باشه که شاید ایشونو بتونن اونجا نگه دارن.
فقط همین.
متاسفانه در ایران اگه شما در واقع هیچ کمپی وجود نداره که یک کسی که
نه متوجه هم عزیز، نه متوجه هم، به همچه که میشه بیمارستان های روانی و همین.
بله،
یعنی اون پولی که میخواید برید برکن، من نمیگم این کار نکنی، ببینید شاید کار بکنه، بعید میدونم اگه کسی رو پیدا کردید که مراقبت کنی که آقای باید باشه، ولی اگر نشد تنها راهتون پول اونجای به یک کسایی بدید که بتونن برادر رو بخوابونن. متاسفم متاسفم بدبختانه گفتم یه چیز خراب شده یه عزیز، بعید میدونم مگر پیشرفتای اخیر علمی مقدار شرطی. اگه میخواید حرفی بزنید باید خواهش کنم روی خط باشید ما پیام‌ها رو بشنیم. بعد چنگ و نجمن با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty or prediction regarding the outcome of any legal matter.
فوق‌العاده آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درسته، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم. غذاهاش بی‌نظیره. مدیریتش هم خیلی خوبه. سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا هم که رفتن زیر نظر اویو دیگه نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000. عضو سپرشت. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندان هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
چراغ سبز حرکت نمی‌کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی. در آلنگون شورله، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگون شورله با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورله متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر هرکوی، بازم مرسی از وقتتون. من خواستم دو تا راه حل رو بهتون بگم، باهاتون مشاوره کنم ببینم که آیا از نظر شما درست هستش یا نه. اینکه راه حل این بودش که با اینکه گرین کارتشون رو ایشون از دست دادن، شاید راه حلی باشه که با کمک وکیل بشه که این کار گرین کارتشون رو درست کرد و داخل امریکا بشن.
فایدهش چیه؟ ایشون اینجا که محدودیت ها و موانع قانونی شما بیشتره، یک دوم این کار احتمالاً ممکنه مدتی ای بسا بیشتر از یه سال طول بکشه، مشکل الان شما رو حل نمیکنه عزیز برادر. ببینید عزیز، مطالعات امریکا چه نشون میده؟ 38% بزرگترین هنرمندای امریکا بایپولار، یعنی اصلا علت هنرمند شدنشون هم یعنی توانایی های خاصی که در اون اوج و قله ها میرن و یه مثلا اگر یه دلایل دیگه هم کنارش باشه کاری به اون ندارن. شما با یه موضوع جدی روبرو هستید. ازم امریکا چیکار میکنه؟ بیاد اینجا، تازه اینجا موانع و محدودیت های قانونی و اینا بیشتره. اونجا تو ایران اگر یه کسی رو پیدا کنید بدونه، بیش از هر جای دیگه میتونه بهش کمک کنه، بعدم زندگی شماها رو از بین نمیبره. شما الان اگر اشتباه نکنم اشاره به ازدواج خودتون کردید، شما میخواید زندگی زناشویی و بچه‌ها اگر بچه‌ای دارید تو اینا رو به هم بریزید. خب این کارو میشه کرد. همان شما برخی از اوقات ببینید عزیز، الان اتفاق دوستی هم بیرون آمده بودن برای یک کسی میخواستن بگیرن، یک کسی که سکته میکنه نسبتنش فلج میشه، باید چی کار کنیم از این بعد؟ مجبوریم باش بسازیم عزیز. یعنی شما یه مقداری با این واقعیت سخت و تلخ باید روبرو بشید. برایشون 42 سالشه یا 39 سالشه نمیدونم. 42 سالشه. خیلی هر کاری که میشده تو این زمینه، که این بیماری که بیماری تازه‌ای نیست، مدت ها بوده، بعدم شکل فرم عوض کرده، بعدم ایشون مقدار مواد مخدر استفاده کرده، اون مختصر تعادل و تناسبی هم که در مغز بوده به هم ریخته. اینه که جمله قبلی، من کاملا متوجه حال شما هستم و متاسفم، ولی کسی دیگر رو به خاطر اون نمیشه فدا کرد. چون گفتم برخی از قد آدم حاضره یه دستشو بده به خاطر اینکه کسی دیگه دست پیدا کنه، ولی من شما که الان نیست دست و پامون از دست بدیم طرف یه کفش پیدا کنه، تازه معلومه نیست کفش اصلا بخواد. می‌دونید؟
بله. بعد راه حل دومی که هستش، در واقع این مدتی که ایشون اونجا بوده، موقعی که تنها بودن، من احساس می‌کنم که با یه دختری آشنا میشن که یکی از طرفداراش بودن، در واقع که می‌دونم که حدود 15 16 سال ازش کوچیک‌تره و تنها خواسته ای که من می‌دونم که اصلا ایشون الان نمی‌بینه و تنها کاری که میکنم که از طریق فیس تایم یا اینکه از طریق تلگرام اون چیزا با هم در تماس هستن و در ایران هستش این دختره، تنها خواسته که یک بار از مامان من کرده که بریم خواستگاری این دختر که مامان من که با شرط در واقع بر پسرشون و شوهر سابقشون چیز هستن که مسلما شریک کاری نمی کنن، ولی خواستم من جواب خودم رو میدونم که شما چی جواب قرار بدید.
100% شما میخواید یه خانواده دیگر هم بیمار رو بدبخت بگرفت.
کاملا.
هرگز هرگز برادر شما به اندازه سر سوزن حتی بعد از 3 ماه از ازدواج حالش بهتر نمیشه که اصلا حتی یه ذره فایده داشته باشه. آدم میگه الان 3 ماه رو بگذرونه، اینقدر بده عزیز، برای که این موجی که اینجا میزنه، بعد اون دختر مگر یک بی عقل و بدون توجه به واقعیت باشه؟ و دومم اصلا برفرض که به هر دلیلی حتی به عنوان یه گرفتار بیمار بیاد، شما یه خانواده یا کسی دیگر رو درگیر میکنید، بعد یه خطر دیگه وسط اینا، یه دفعه یه سرکله بچه هم پیدا میشه، بعد نمیخوان بندازن. نه قربونه اصلا نه، دنبال راه حل شما فقط خوابوندنش و بستری کردنش به این امید که شاید داروهایی پیدا بشه یا شرایطی عزیز. میفهممتون ولی متاسفانه چنینه.
و اینکه به شما الان مواد مصرف نمی کنه و این چیزا رو فکر می‌کنین که این موندگار هستش یا اینکه فکر می‌کنین که مثلا به شما
بعدن روی ایشون
برمیگرده.
آخه ببینید وقتی شما مود سوینگ و یه چیز کوچیکی می‌دونید منیک دیپرشن ده برابر از مود سوینگ ها بسقدر قوی‌تر و خطرناک‌تره. چجوری میشه رو هیچ حال ایشون حساب کرد؟
بله کاملا. آخرین سوالی هم که ازتون داشتم، آیا شما میدونید که علت این که این افرادی که در واقع اینطوری میشن که بعد وارد بیمارستان میشن، من یه سری تحقیقاتی که میگردم یه سری آرتیکل میخوندم، خیلیشون به مذهب روی میارن. علت این که به مذهب روی آوردن چیه؟
خیلی ساده، ماده مخدر عزیز، این مواد مخدر مذهب. اصلا مذهب وقتی که شما نگاه میکنید به مارکس حرف بی خودی نمیزنه، میگه برای بیشتر مردم، البته شما لغت بیشتر میکار نمیبره، معتقد افیون مردم مذهب. اصلا اصولا خاصیت مذهب در آرام کردن عزیز، اصلا لغت ایمان با لغت آرامش هم راه دیگه، امنیت و ایمان دیگه، این لغت اونجا گذاشتند. اصلا دلیل اصلی که مذهب تداوم پیدا کرده استراب انسان بوده، بنابراین انسان امروز که اونقدر مضطرب و نگران نیست در فهم و درک جهان، نه برای کار و زندگیش، مذهبی هم به اون صورت نیست. بنابراین اون فقط یه حرکته و به همین جهت است که خیلی عادی است عزیز، آدم های معتاد خیلی راحت مذهبی میشن، چون از نظر علمی تفاوتی که بین اعتیاد مثبت و منفی نیست. اعتیاد منفی سیگار، مشروب، مواد مخدره. اعتیاد مثبت کار، علم و مذهب. یعنی روزی که شما یادمی رو بیش از حد درگیر کار یا درس یا مذهب میبینید، خود این ادیکشنه. به همین جهت که یه آدم ورکهالیت، که یه آدم معتادی است که نمیخواد جهان رو حس احساس کنه، یه معتاد مواد مخدر که کسی است که میخواد جهان رو حس احساس نکنه و یا یه حس و احساس دیگری برای خودش به وجود بیاره، اینه این. و به همین جهت که خیلی از اوقات آدمای معتاد مذهبی میشن، در حقیقت از نظر علمی از یک اعتیاد به اعتیاد دیگه میگیرن. حالا یه اعتیادی خیلی بدتره، یکی ممکنه کمتر بد باشه، اصلا بد نباشه. در یه مثلا فرض کنید برادر شما در اونجا سخت مسلمان باورمندی شده، در ظاهر یا اعمالی را انجام میده، مادام که در اون حد باشه که در ایران ضرر و خطر آنچنانی برای او نخواهد داشت یا اصلا نخواهد داشت.
بله.
بنابراین خیلی متفاوته که از ماده مخدر بره اونجا. برمجه است که خیلی ها حتی با وجودی که میدونن اعتیاد اون رو تایید میکنن. منم باش مسئله ای ندارم برای برادر شما.
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
شما هیچ راه حل دیگه ای؟
نه عزیزم، من متاسفم. ببینید، من یه گرفتاریم با دوستان در اینه که برخی از اوقات، حتی که دو تا مثالم خدمتتون عرض کردم، یه جاهایی فقط مگر یه اتفاقاتی بیفته که نمیشه پیش بینی کرد. بعدم عرض کردم اگر شما فرض کنید یه پسر 16 ساله بود، 20 ساله بود، نه اینکه کار خاصی میشه کرد، میشد شاید توی مسیری قرارش داد، ولی 42 ساله سنگین تو این وضعیت جا افتاده. و بعدم تنها راهش اینه که دواشو بخوره، اگه بخوره به مقدار زیادی آروم میگیره، یا بستری بشه. یعنی راه شما دارو و یا بیمارستان شما سومی نذارید عزیز. یعنی راه های دیگه هیچ کدام به سرانجامی نمیرسه. این با این فرض که به گونه ای که شما داری توصیف میکنید و سابقه ارثی، ما به این نتیجه برسیم. ولی از نظر من ایشون اشکالات دیگر روانی غیر از اینا خواهد داشت، مثل انواع اختلال شخصیت. ولی خود ماجرای بایپولار و مواد مخدر یه چیزهای دیگر رو تو سیستم خراب میکنه. یعنی اینو مثلا استراب خاصی رو موجب میشه، یه نوع خشم ویژه‌ای رو سبب میشه و اینا کار رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه. ولی تنها عرض من این است که هر کاری که میتونید از طریق پول بکنی، ولی از طریق زندگی کسی به هیچ شکل و فرمی یه همچین هزینه نپردازی، چون متاسفانه بیفایده است.
بله. پس من اگه به ایشون بگم که دیگه مادر در واقع اینجا عمل دارم، باید بیاد امریکا، فکر میکنین که چجوری اینو قراره قبول کنه؟
مثلا مهم نیست. آخه چیکار میتونی بکنین عزیز؟ ایشون ممکنه قبول بکنه یا نکنه، اولا نمیدونیم. بعد ممکنه این نظری که داره یه روز بعد، یه هفته بعد عوض بشه. بعد متاسفم اینو بگم، بعید نیست این دفعه دست به کارهای بد و خطرناکی هم بزنه. یعنی همه اینا رو به عنوان احتمالات میدونیم. به همین جهته که اگر شما به عرض من که میدونم چون خیلی شدنی شاید نباشه یا به هر حال راهش رو نمیدونید، اعتنایی نکردید، ولی من روش تاکید، ایشون فقط راهش بستری شدنه عزیز. یعنی این تنها راه شماست که جایی یه ماه دو ماه نگرش دارن ببینیم به جایی میرسه، برای یه جایی که نسبتاً خوب باشه. اگر اونو پیدا کردید این بزرگترین شانس و احتمالی است که در مقابل شماست.
بله، چون فکر کنم با بستری شدن این
در واقع
حالاتی میشه که از
چیز
خونه بیرون بیاد.
بله، خب نه اصلا بستری شده.
از در خونه بیرون
نمیاد. نه، تقریبا از 10 تا آدمی که میره بیمارستان 8 تا 9 تاش که حالش از وقتی رفت اونجا بهتر میشه تو مسائل روانی میاد. پس در اون تردید نیست، امید اینه که راه پیدا بشه یا بتونه اون مقدمه برای تغییر باشه.
بله، بعد آقای دکتر من نمیدونم واقعا میگم این یه چیزی شده که همون حد که خودتون زدین واقعا زندگی ما همه رو توی یک در واقع سرازیری گذاشته که اصلا یه روز خوش ما نداریم.
درسته.
من خواستم ببینم که ما چجوری با احساس خودمون باید کنار
بیایم. نه دیگه اون یه قصه دیگریه. آخه ببینید عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، دیدید که من تنها اعتراضی که بعد از چند دقیقه به شما داشتم این همه وابستگیه.
بله کاملا.
یعنی آخه این که بعدم این وابستگی گرفتاری و بیماری است. بعدم منم اون همه تأکید رو به روی شما داشتم که شما باید یه هزینه سنگین بکنید برای یه نتیجه کم. یعنی مثل که $1,000 بدید یه لقمه نون بگیرید. نه آخه نرید دنبالش. ببینید نمیخوام اذیتتون کنم، لطفاً شما بی خودی سخت میگیرید تو پاپی میشید، میدونم زیر فشاری و میدونم که به دنبال راحتی هستید، دختر باهوش و خوب و مهربونی هستید، اونو متوجه هستم، ولی برخی از اوقات یه چیزی خراب شده عزیز، متاسفم. بازم ببینید شما اگه راهی پیدا کنید برای بستری کردن ایشون یا مادر جون که به هر حال باید بیان، ایشون تو این سن و سال قرار نیست رنجی داشته باشن، ولی باید قبول کنن که متاسفانه هیچ کارن، نه تقصیر ایشون هست و نه کاری میتونن بکنن، چون این دوتا رو بپذیرن ایشون رو هم از پا در نمیاره. در حال
بله.
امیدوارم یه راهی پیدا بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون.
مرسی، خیلی ممنون
از خدمت شما. تمنا خدا
حافظ.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلار پیام شایانی.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
خالص.
سیرترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه راست و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و اگر خارج از امریکا تشریف دارید، در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. به نظر من شما یه اسطوره هستین در جامعه ایرانی.
من نمیدونم چه معنی میده ولی خب بسیار.
در یکی از توصیف هایی که من برای شما پیدا کردم، به هر حال من 2 تا سوال کوتاه از خدمتون دارم. یکی در مورد عشق است، رمانتیک لاف. شما یه کتاب جالبی معرفی کردین به اسم رودلس تراول که من کتابو تازه تمام کردم. خیلی کتاب جالبیه. یه مبحثی که در مورد لاف داره میگه که love is not a feeling, it's an action. سوال من از شما اینه که در کدومی که از سیدیای شما میشه پیدا کرد که مثلا love اصلا چی هستش، یعنی فرقش با dependency و obsession و کلا مسئولیتی که من به عنوان یه پارتنر میتونم داشته باشم در مقابل نورچر کردن این love، تو کدومی که از سیدیای شما میشه پیدا کرد؟
ببینید عزیز، موضوع عشقی که شما بهش اشاره میکنید که احساس نیست بلکه عمله، در حقیقت احساسی که منجر به عمل نشه احساس خالیه به اون دلیله. و الا عشق بدون تردید it's a feeling and emotion، اصلا تعریفش اینه.
بله.
این که من فکر کنم شاید اون برداشت، البته ایشون یه بار تند مذهبی داره که من باش خیلی راحت نیستم. قسمت آخر کتابش رو من دوست ندارم.
بله. من همین
دوست کردم. بنابراین قسمت قبلیشون هست. اما اینکه در چه کدام از سیدیا پیدا میکنید، ببینید سیدی انسان و عشق یه گفتگوی فراگیر داره درباره عشق. یعنی عنوان صحبت ها رو اگر شما نگاه کنید با این واقعیت روبرو میشید که فرض کنید اولین گفتگو رو از خود من هست، عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشق. اولا یه نگاه کلی به عشق به طور کلی، بعد عشق در یک نگاه که گرفتاری یا بیماری. دوم فرض کنید آقای دکتر احمد کریمی حکاک، عنوان صحبتشون هست استرلاب اسرار خدا، عشق در ادبیات کلاسیک فارسی. یعنی واقعا ما در ادبیات کلاسیک اون چه داشتیم که اون به ما زمینه‌ای رو میده. یا همونجا سخن آقای دکتر استلامی است، عشق در کلام مولانا. برای که میخواییم کسی رو که اوج این موضوعها رو بیش از همه برحال مطرح کرده رو ببینیم کجا ایستادیم. و بعدش برمیگرده به آنچه که عشق در ادبیات معاصر ما باز آقای دکتر احمد کریمی عکاک عنوانش از کهکشان سرگردانی عشق در ادبیات معاصر، یعنی ما الان چه خبر است وضعمون، و این اصلا معنا پیدا نمی‌کنه مگر اینکه گفتگویی باشه درباره فروغ فرخزاد. و بنابراین خانم دکتر میلانی که متخصص فروغ هستن، عنوان صحبتشون است عروس خوشه‌های عقاقی، فروغ فرخزاد و عشق. اما از اونجایی که همه اینا عشق رو در صحنه ادبی و عرفانی بردن و در حقیقت عشق رو از روی زمین به نظر من در 800-900 هزار سال قبل این اروپا دزدیدند و با آسمان بردن، آقای دکتر کلانتری نژاد عنوان صحبتشون از سیر عشق در جهان از عرش تا فرش، یعنی عشق دزدیده شده با آسمان برده رو که برای من خیلی معنایی نداره، ایشون به روی زمین بر میگردن. حالا پرسش درباره جنبه علمی موضوع، یعنی در زمین رو ذهن عاشق چه میگذرد، در مغز عاشق چه میگذرد، در بدن عاشق چه میگذرد، بعد نقش عامل ژنتیک، شراب عشق و هستی در جام ژن که خانم گیتی نوذری دارن یا خانم دکتر مریم بیگی دارن که در مغز عاشق چه میذاره. و بنابراین سخن بر میگرده یا اصلا چرا و چگونه عاشق میشویم آقای دکتر احدود. یعنی به نظر من این مجموعه که 14 تا سی دی و یا دیویدی هست، نه تنها در زبان فارسی، من چون یه نگاهی به آنچه که در این زبان انگلیسی هم هست کردم، میتونم بگم یه مجموعه جالبیست مخصوصا با زمینه عرفانی ادبی ما. اما این که بیاد یه کسی اونچه که سوال شماست اون یه بحث دیگریست. وقتی درباره عشق گفتگو میشه یه مفهوم بسیار کلیست، بعد پس اون خود من وقتی عشق در زمین و ذهن عاشق چه میگذرد رو دارم یا چگونه عشق را میتوان هم داشت و هم کاشت، و اونجاست که به اون 16 تا صفت و ویژگی عشق اشاره میکنم. فکر کنم این مجموعه 14 ساعته یک گفتاری رو در این زمینه خواهد داشت. سخن کوتاهی هم توی سی دی انسان و عشق دارم، ببخشید این اسمش انسان و عشق، ازدواج و خانواده دارم، و البته ناچار به یه زمینه های اون در دو جای دیگه اشاره میکنم، یکی چرا ازدواج چرا طلاق، ولی بیشتر پنجا باید و نباید. برای این مجموعه 4 تایی بیش از هر مجموعه دیگری که روی هم 14 و 11 25 و 8 33 و 4 37 ساعته.
بله.
این 37 ساعت موضوع عشق و ازدواج و خانواده رو مطرح میکنه، چون اینا رو باید در یه مفهومی دید. ولی اینکه کسی کار خاص تخصصی کرده باشه تو زبان انگلیسی فراوانه، میشه به اونا مراجعه کرد. ولی در سیدیا همینه که خدمت مرس کرد. ولی من از سیدی انسان عشق و آنچه که گفته آمده بسیار بسیار خوشحالم، برای اینکه این گفتگوی عمیق و سنگین هم دیویدیش هست و هم سیدیش، یعنی همیشه دیدم
احتمالاً به این سیدیو در این زمینه که نخواهید گذاشت.
چرا کلاس عشق و ازدواج بوده ولی الان دوستان عوضش کردن به عشق و اسکناس و عشق نه ازدواج و اینا. اینه که منم حالا موندم بالاخره اگر عشق و ازدواجی باشه باید به میل دوستان هم اومد کرد جان.
بله، سوال دوم از خدمت شما این هستش که یعنی حالت مشورت هست، کلن میخوام نظر شما رو بپرسم. من 53 سالمه، 25 ساله که امریکا هستم. موقعی که 24 سالم بود در 1987 تو ایران حالم بد شد، به بیمارستان برده شدم و اونجا تشخیص منیک دیپرشن رو دادن. که من اومدم اینجا خیلی خوب رو خودم کار کردم با 10 سال تراپی و کتاب و سمینار و کلاس های شما در 15 سال پیش، به یه جای خودم رو رسوندم، نقطه خوبی تو زندگیم قرار دارم که دکتر من همیشه میگه که کاش همه مریضای من مثل تو بودن که اینقدر خوب از خودشون تکر میکنن. ورزش رو عجین کردم با زندگیم، خواب منظم، همه چی، و به طوری که توی این سالها یکی از روانپزشکای خوب ایرانی ما دو بار به من پیشنهاد کردن که باهاشون برم رادیو و تلویزیون و از من به عنوان یه نمونه خوب معرفی کنن به بیمارهای روانی ایرانی که اونا امید پیدا بکنن که به خودشون کمک بکنن. ولی من این پیشنهادشون رو رد کردم چون نمیخوام تو جامعه ایرانی شناخته بشم. متاسفانه هموطنان ما اکثرشون هنوز استیگما رو دارن. ولی سوال من از خدمت شما اینه که خیلی به این فکر افتادم الان که استبلیتیمو پیدا کردم و خیلی دانشم تو این زمینه زیاد شده، دلم میخواد که یه سری کارهای داوطلبانه با نامی National Alliance for Mental Ill یا جامعه ایرانی انجام بدم. آیا شما این رو پیشنهاد میکنین با توجه به هیستوری من؟
نه، من هیستوریتون مسئله من نیست عزیز. دو چیز موضوعه، یکی ایژوکیشن در حقیقت ایژوکیشن رسمی است و یا اجازه و لیسنس این ماجراست که آدم ها بر مبنای اون حداقل قضاوت کنن، مگر اینکه در اثر شنیدن شما یا خواندن آثار شما به اون موضوع توجه و اعتنایی نکنن. در غیر این صورت مثل بسیاری از کارها که شما مهندسید باید مدرکش هم داشته باشید، اگر پزشکی داشته باشید، به صرف این که آدمی هستید بسیار دانا تبدیل به یه مهندس یا یه دکتر نمیشید. اون گیر شماست برای درگیری در یه حالت اجتماعی، ولی اینکه به صورت در یه جایی و مؤسسه‌ای بتونن از شما استفاده کنن که در حقیقت اون مؤسسه و سیستم در حقیقت اون پذیرفته شدن رو داره و از نظر مردم قابل قبوله، اون یه قصه دیگریست. ولی در حالت عمومی و یا به نوعی انجام کاری در چارچوب خصوصی و نه سیستماتیک و سازمانی، اون مانع اصلیتونه و الا این که کمک بشه. بعدم ببینید عزیز، شما وقتی که با این موضوع آشنا هستید مثل یه آدمی میمونه که خب پزشکه، ولی اگر من به دلیل یه بیماری که داشتم روش کار کردم، مطالعه کردم، در دفعه فرض کنین بیمارستان بستری شدم، بودم، خب معلومه ای بس من تو اون زمینه برخی از اوقات شاید داناییم بیشتر از حتی برخی از پزشکان هم باشه، ولی من به عنوان پزشک نمیتونم وارد صحنه بشم. یعنی همینقدر که موضوع یه چیز دیگه ای شد اون موقع باش گرفتاریدم. به همین جهته که امروز ماجرای تخصص در حقیقت دانستن همه چیز از هیچ چیز و دانستن دانش عمومی که امروز مردم دارن در حقیقت ندانستن همه چیز هاست و این اون گرفتاری شما اونجا مانعتونه. ولی اگر فرض بفرمایید سازمان ها و مؤسساتی باشن برخی از اوقات مثلا مذهبی، اونا چون اونجا یه اجازهی برای این نوع فعالیت ها بدون داشتن لایسنس و اجازه کار در یه چارچوبی دارن، خب اونجا میتونه نقطه آغازی باشه، چون بعد از اون ممکنه به دلیل توانایی ها بتونه به بیرون هم
من کانسرن اصلیم در مورد یه موضوعی هست که میخواستم نظر شما رو بدونم، اینه که کلن خب گذشته برای من در گذشته، یعنی واقعا فراموش کردم و خودم رو رها کردم و واقعا به این آزادی رسیدم و از هیچ کس هم هیچ گونه نفرت و کدورتی هم ندارم و هم به حرف شما رسیدم که میگه 99% زندگی زیباست، زندگی واقعا ارزش زیستن داره و بیشتر میخوام که این تجربیاتم رو در اختیار کسایی بذارم که هنوز توی اون تونل های تاریک گیر کردن. ولی کانسرن اصلی من اینه که به نظر شما آیا احیانا زخم های گذشته خونین نمیشه؟
نه، اون اگر در مسیری باشید که به دیگران کمک کنید. ولی بذارید الان من برای شما یه موردی رو مطرح کنم. فرض بفرمایید موردی که قبل از شما بود، بانوی عزیز ارجمندی که راجع به برادر 42 سالشون بودن، فرض کنید ایشون تو امریکا بود، ایشون به این راحتی‌ها به شما راه نمیداد. میدونید اشکال کار برخی از این بیماری‌ها سنگینیشونه و بعد در حقیقت اتوریتیه، اگر اون نباشه مثلا بگن بیا با این حرف بزن میتونه کمکت کنه، میگه چه دکتره مثلا، بگن نه یا خب نمی. اشکال کار اونه. من گفتم فرض کنید مورد سنگین ایشون و بعدم برخی از موضوعها هست عزیز مثل اعتیاد و اینها که آدمایی که داشتن و حالا به حال پاک و پاکیزه شدن، خب اینا میتونن کمک کنن برای که اون مسیر آدما در بسیاری از موارد هوشیار و آگاهن تا زمانی که اون وقت اعتیاد برسه یا بعد از اعتیاد یا در دورانی استفاده از اون ماده مخدر، ولی مثلا 10 ساعتی در روز میشه تا حدودی معقول و منطقی پیداشون کرد. ولی با بایپولار مثلا وقتی در مرحله فعالش باشه چه میشه کرد؟ و اگر فرض کنید فعالش نیست، وقتی فعال شد شما رو پس میزنه. میدونید اشکال کار این گرفتاری ها در اینه. ولی حالا اگر فرض بفرمایید یه گروهی باشن که اصلا با بایپولار کار میکنن یا یه دکتری یا یه مؤسسه ای، بعد اونجا
هست دیگه، نشوال الاینس فرمنتال ایل خیلی بدی هست.
به همین جهت که اونجاها شما میتونید جایی داشته باشید برای که گفتم اونا زیر چتر اون سیستم قرار میگیره، ولی اگر قرار باشه اون سیستم روی چترش روی سر شما نباشه، متاسفانه یه مقداری کار رو مشکل میکنه، مگر اینکه باز فرض بفرمایید یه جای نان پروفیت باشه، هدف شما یه خدمتی باشه، پول زیادی داشته باشید، بخواید یه کاری بکنید، اون موقع چون انتظاری ندارید حالا ممکنه توجهی رو بگیرید، ولی به مجردی که انتظاری آمد و یا ادعایی آمد به دنبال خودش محدودیت ها بود.
دارم به پیشنهاد این دکتر عزیز روانپزشکمون فکر میکنم، ولی خب باز
نه، اون به نظر من فکر خوبیه، اون من باشه.
آخه نمیخوام شناخته بشم آقای دکتر، شما خوب. که میدونین متاسفانه خیلی از ایرونی ها وقتی مسئله تراپی پیش میاد میگن طرف دیوونه است، یا
نه خیلی کم شده.
وقتی که دخترها میخوان ازدواج بکنن دو جا خانواده داماد میرن سرچ میکنن، یکی پیش دکتر زنان، یکی بیمارستانای روانی که طرف پرونده نداشته باشه. این تو فرهنگ وجود داره.
خب البته کسی که بخواد ازدواج کنه احتیاج ندارن بیمارستانهای روانی رو چک کنن دیگه. بذارید یه بدجنسی هم بکنیم از این فرصت استفاده کنیم. به هر حال مرسی از خوشحال شما شدم. شما هم همینطور هستید. خدا نگهداره. چنگ نجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سیروس تراول با افتخار پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفتانزا از شهر سنخوزه را به اطلاع می‌رساند. همکنون می توانید از پایتخت تکنولوژی جهان سنخوزه مستقیماً به فرانکفورت و از آنجا با تعویض هواپیما به آسانی به 260 نقطه دیگر دنیا سفر کنید. لذت سفر با لوفتانزا همراه با قیمت‌های استثنایی و سرویس برتر سیروس تراول تجربه ایست که آن را هرگز فراموش نخواهید کرد. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 www.cirustravel.com سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 56 سال تجربه.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کاوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بود و شما بود و کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بود و شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635-85.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمتهای مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه های کاملا سیل که غذا ساعتها در آن گرم باقی می ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم. خسته نباشید دکتر راکویی.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنونم که وقتتون رو به من دادین.
من
پسر 12 ساله دارم، یه دختر 19 ساله دارم تو کالج و پسرم 12 سال که 2 ماه دیگه میشه 13 سال. و یه ترسی که از ایشون دارم اینه که پارسال تو مدرسه این چون 12 سالش بود دیگه کلاس سکشوال داشتن و همه چیزها رو براشون توضیح دادن و خودش میدونه و الان چون دوره بلوغه و خیلی به خودش ور میره و خود ارضایی میکنه.
مثلا فکر کنید در چه حدی؟
قبلا زیادتر بود، یعنی اگه تنها میشد حتما این کارو میکرد.
خب آخه نه، باز میخوام یه عددی میتونید به من بدید؟ در روز؟
در روز اگه خلوت بود ممکن بود 3 بار 4 بار. بعد بعضی وقتا اول که بهش توضیح میدادم که این کارو زیاد نکن، اگه میخوای بکنی باید بری درشی. بعد هر بعضی وقتا واقعا دیگه آدم عصبانی میکرد که با عصبانیت بهش میگفتم.
یعنی چی عصبانی میکرد؟
یعنی اصلا داد میزدم چون همه جا این کارو میکرد.
مخصوص بلنس همه جا چی عزیز؟
مثلا تو پذیرایی نشسته رو موب یا اگه کسی نبود یا خونه مادر بزرگش. بعد
و اینو آشکار انجام میداد یا پنهانکارانه؟
پنهانکارانه، و چون من میفهمیدم میگفتم بهش.
خب آخه اون برای انجام این کار باید به یه جایی میرفت، چرا اینجا مهمه؟ جای مقدسی که نبود.
نه ولی از نظر مقدسی نه، ولی مثلا چون بهش میگفتم باید چجوری کنترل کنه، چجوری خودش رو تمیز کنه، این کار رو نمیکرد. و
این که عزیز شما، نمیخوام اذیتتون کنم، این که وسواس شماست. یعنی من فکر کنم شما چرا یه چنین حساسیتی راجع به این موضوع دارید که موضوع کجا و یا چگونه خودش را تمیز کنه چه اهمیتی داره؟
مثلا اگه این کار رو روی مبل انجام میداد و همه اون چیزا روی مبل ریخته میشد درست بود؟
حتما نه. ولی آخه داستان این است که این چیزی نیست که به یک کسی مثل این که نمیخوام اذیت کنم آب دماغش رو بریزه این وارون وارون. آخه به نظرتون غیر عادی نمیاد؟ یعنی این چرا این گونه به موضوع نگاه میکرد؟ چون ببینید یه چیزی بیش از این هست. یعنی ماجرای شما الان توجه و تمرکزتون روی خودارضایی گذاشتید و به علت که متوقفتون کردم برای که خواستم بفهممتون. آره میخواد همین ادامه بدید یا سوالای منو جواب بدید؟ خودش مثلا جوابش به شما چه بود وقتی بهش گفتید خب چرا اینجا هست؟ حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم، پاسخش چی بود؟ که اشکال نداره؟
نه، میگفت همین جوری.
یعنی چی همین جوری؟
جواب نمیده.
آخه شما برای چی اصلا درگیر شدید؟ چرا این موضوع رو شما به عنوان مادر درگیر شدید؟
یه بار دو بار خودم درگیر شدم ولی بعدا دیگه به پدرش گفتم.
آخه از اول نباید میشدید. آخه عزیز ببینید، یه پدر قرار نیست درگیر مسائل جنسی یا زنانگی دخترش بشه و این مادر قرار نیست درگیر مسائل جنسی پسرش بشه. برای چی شما بعدم موضوع بذارید من ازتون بپرسم، شما چه حالا صرف نظر از اینکه او رعایت میکرد یا هر توصیه که شما میکرد، فرض کنید اون توصیه های شما رعایت میکرد، شما خودتون نظرتون و حساسیتتون راجع به این موضوع چیه؟
من حساسیتم اینه که میترسم که بعدم براش مشکلی پیش نیاد، یعنی این به عنوان عادت نمونه و یا بعدن مشکلات جنسی براش پیش نیاد. من فقط از این ترسیدم و با این حال که پدرش باهاش صحبت کرد، تمام توضیحاتو داد که چیکار باید بکنه، ولی باز ادامه پیدا کرد. ولی این اواخر میبینم نه دیگه، تقریبا میشه گفت انجام نمیده و حداقل پیش ما انجام نمیده. من فقط ترسم از این بود که بعدم براش مشکلات جنسی پیش نیاد.
آخه شما حبیت نمیدم، تنها مشکلی که میتونه پیش بیاد یه چیزه تقریبا، و شما چقدر راجب مشکلات جنسی میدونید راجب این موضوع؟ آخه من نگرانی میره که شما بی خودی پا برهنه وارد این موضوع شدی، یعنی به یه دلیل خرابیش هم همون. حالا بذارید ازتون چند سوال. سوال اول اینه که اصولا تو خانواده پدری و مادری وسواس چند اندازه بوده؟
وسواس نه، مادرم یکم وسواس بوده به عنوان تمیزکاری، ولی من نه، همیشه اگه خونه رو نگاه کنین درم برمه.
دیگه چی؟
در همین حال
پسر عمه دختر خاله ای از جانب پدری مادری
همه تمیزکار بودن، یعنی که خونه تمیز باشه در این حد، چون بالاخره مردم ایرانن و فرهنگ ایرانیه که همه جا تمیز باشه، مبادا یکی بیاد مثلا ببینه همه چه در این طرز تفکر بوده که همه تمیز بودن.
یعنی شما دلیلی حرفی میزنید که برای مجبه همه مردم ایران تمیز بودن؟ حالا یعنی ببینید یه چیزهاییست که همینجوری نگید قربونت، به من بگید زمینهای دیگر روانی تو خانواده بوده، هر چیزی از افسردگی گرفته، خشم بسیار، فعالیت جنسی کاملا غیر قابل کنترل و به ویژه حالتهای منیک، یعنی نه عکس افسردگی به یک اعتبار، حالت شیدایی و سرخوشی و خوشبین بودن و امیدوار بودن و مثبت بودن و وراج بودن و پر انرژی بودن.
نه اینا رو نداشتیم هیچ کدوم، نه جنسی نه چیز، فقط پدرم عصبانی، یعنی نه زیاد نمیتونم بگم اونقدر خشم و عصبانیت داشته، خیلی کم، ولی الان که مثلا 80 سالش آلزایمر داره گرفته، مثلا حالت دپرشن داره.
نه اون که مهم نیست.
همین.
خب حالا پسرتون از نظر درس چطوره؟
هی بعد بهش گفت
آخه شما همه رو مسئولیت شما قبول کرد، چرا مشقاش رو نمیتونید؟ دوباره من بگید از نظر رابطه با دوستانش چطوره؟ چقدر دوست نزدیک و خوب داره پسر و دختر؟
دوستانش خوبن، فقط یه عیبی که داره، مثلا بچه هایی که میان باهاش تو مدرسه که دوست داره، اینو مطمئنم، ولی مثلا خودش نمیره هیچ وقت پیش پا بذاره با یه نفر جدید دوست بشه، ولی کسایی که میان پیشش رو دوست میشن سریع خون میگیره، باشون دوست میشه.
اوکی. به من میگه چقدر اهل ورزشه؟
اهل ورزش که زیاده، چون ایران که بودیم صخره نوردی، اینجا شنا، الان بسکتبال، همه اینا رو انجام میده.
ناخه با چه شدتی بسکتبال؟
از بچگی که شنا رو یاد گرفت، اونو تموم کرد، بعد دیگه تو سوئیم تیمه و فکر کنم دیگه ادامه نده، چون بسکتبال مدارسم شروع بشه دیگه فکر میکنم بتونه همه رو با هم ادامه بده، چون وقت گیره.
نه من سوالم این بود که بسکتبال الان در هفته چند بار و چه ساعت چند ساعت میده؟
دوبار دو ساعت، هر دفعه یه ساعت.
خب اون که کافی نیست. به من بگید که خوابش چطوره؟
خوابش عالیه.
به من بگید که غذا خوردن و اشتهاش چطوره؟
عالی، فوق‌العاده، همه چی.
بنابراین اگر یه کسی در مجموع بهش نگاه کنه، او رو چگونه پسری میبینه؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
اوکی. حالا شما
یعنی همه همین چیزو دارن.
حالا شما نگرانیتون در مورد چی عزیز؟
نگرانیم اینه که برام الان که اولش میخواد تجربه کنه برام مهم نیست، فقط نگرانم اینه که بعدم پیشش نمونه، یعنی به صورت عادت نمونه براش.
آه اینه که معمولا ببینید عزیز، موضوع عادتش رو متوجه هستم که حق دارید، ولی وقتی که انسان یه نیازی داره و در مراحل مختلف و در شرایطی قرار میگیره که پارتنری یا همسری نداره، خب این کارو میکنه، این رو به صورت عادت نمیشه دیدش. البته میفهمم که اون زمینه عادت هست، ولی نگرانی شما مشکلی رو حل نمیکنه. بعدم برای بسیاری از بچه‌ها دو تا جنبه داره. یک موضوع به حال فعالیت‌های یعنی غدد و هورموناشون بیش از حد ترشح می‌کنه چند برابر دیگران، ای بسا همونطور که کسی ممکنه هفته یه روز و هفته چند روز بخواد اون روزی چند دفعه میخواد. و دوم برخی از اوقات مبارزه است با مسئله خفیف افسردگی و یا اضطراب، یعنی این یه نوع اضافه کردن یه جنبه مثبت و شادی آفرین و غیرعادی و هیجان آور هست به زندگیش. و برای بچه های تو این سن و سال به مقدار زیادی میتونه عادی باشه وقتی که شما درباره بقیه روابطش ایب و ایرادی روش نمیگذارید. اگر ایب و ایرادی جای دیگه بود ما موضوع و مسئله داشتیم، ولی شما به اونا چیزی اشاره نکردید.
آها، اضطراب و مثلا شما در چی میگین؟ چون مثلا بیشتر ترس داره. مثلا چند وقت پیشا با خواهرش که رفته بودن سیکس فلگ بازی های ترس، خیلی ریسینگ های چیزو سوار نشده بود، خودش گفته بود من میترسم.
برخی از وقت تو این سن و سال، آره، البته برخی از وقت بچه های مشکلی برای گوش داخلیشون دارن، تعادل رو که به هم میزنن به هم میریزن، به راحتی نمیشه گفت. یعنی من نمیدونم آیا در مقام مقایسه با دخترتون، چون اون رو بزرگ کردید، چگونه پسرتون رو توصیف میکنی؟
درست بدهم؟
در چه زمینه هایی؟
اون ایندیپندنت، همه کاراشو خودش انجام میداد و همیشه با هم یکی به دو کرده، چیزی که خواسته حتما رو پاش وایساده، هرچی که بوده و به اونم رسیده. اگه میگه من این درس رو میخوام اونه، اگه میخواد اینو بخره اونو میخره، ماشینش باید این باشه اونو، بالاخره میرسه بهش هر جوری که شده، خودش کاراشو انجام میده. ولی پسرم همیشه منو عذاب داده اینه که سعی بهش میگیم این کار نکن، میشه اوکی
باشه. باخه در ارتباط خاصی با شماست عزیز، یعنی به نظر من این شمایی که او رو به خودتون اینقدر چسبوندید و تو این کار رو دخالت باید رهاش کنید.
نه، من همیشه خواستم از من جدا شه، ولی مثلا همیشه هم بهش توضیح دادیم اینقدر سریع از گفته هات بر نگرد، همیشه رو
خواست رو حرف آدم قرار نیست پافشاری کنه، رو هدف درستش باید پافشاری کنه. حالا من بی کمی نگران دخالت شما هم نمیدونم، من فکر بونم اونه که درش استرابه، ولی ماجرای خود ارزایش مسئله نیست که شما به خاطرش خیلی اذیت بشید.
بعد همیشه
هم
یه جورایی مثلا
خواستم
بهش بگم، هفته پیش به من گفت که من اگه بزرگ شدم کار کنم، همیشه I always ready to share with you my money. بعد گفتم برای چی؟ مگه خواهرت با ما شیر میکنه مانیشو که داره کار میکنه؟ تو هیچ وقت نباید شیر کنی، پولای خودت مال خودت، پدر مادرن که وظیفه دارن بچه رو بزرگ کنن. و هیچ اینا منو نگران
میکنه. من فقط فکر کنم فقط وابسته و معتاد شماست، اشکال کار فقط همونه، و اینم تقصیر شماست، برانم شما بهش من نگذاری، چون وابستگی یه طرفه که نیست، حتما دو طرف.
چون موقعی که دخترم به دنیا اومد من سر کار میرفتم، یعنی تا 6 سالگیش سر کار بودم، ولی بعد که پسرم به دنیا اومد دیگه کسی رو نداشتم که پسرمو نگه داره، همه اومده بودن امریکا، به خاطر همین من تو خونه بودم و شاید این باعث شده که همش با من بوده.
بله، نه خب اون درست برخلاف آنچه که باید باشه، قرار بود دختر باشه، ما باشه، پسر با پدرش باشه، حالا اون گذشته. من فقط احساس میکنم که شما بیش از حد نگرانید و از خودتون دورش کنید عزیز، یعنی به کارش دخالت نکنید، جوابشو ندید، معنیش نذارید، بذارید پدرش باش بیشتر درگیر بشه و بیشتر از پدرش دوستاش، دوستا به ویژه دوستای پسرش ببینید که چه میکنه. ولی تا زمانی که چیز خاصی نشون نده، خود این موضوع به خودی خودش اینقدر مسئله مهمی نیست. بعدم اگرم باشه زمینه استراب و خفیف افسردگی که کاری براش نمیشه کرد، بعدم راهش کنید ببینید با گذشت زمان چی میشه. امیدوارم مسئله خاصی نباشه. ورزش یه مقدار بیشتر کنید برای که اون یه مقدار انرژیش رو به درستی اونجا مصرف. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم.
خواهش میکنم.
اگه
استراب
چیز افسردگی خفیف باشه
چه گوزه؟ خب اونو باید، اگر دیدید اونو باید دادم با یکی صحبت کنید، خودتون اول با همسرتون صحبت کنید، ببینید واقعا چیزی هست که به کسی همکنون وارد به هر حال ذهن و زندگی او بشه یا اینکه به شما یه توصیه‌ای بکنه. اینه مطلبی که الان من خدمت مرز کنم. من معتقدم شما ظرف 6 ماه آینده حتما نصف از سوالات و نصف از کارهایی که براش میکردید رو نکنید.
بله، صد در.
خیلی شما خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. متشکرم
آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بیپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ بیپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017. مرد 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو، مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش. این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا.
دکتر رامتین مسعودی تنها پزشک ایرانی است که با تجربه بیش از 17 سال و انجام ده‌ها هزار پروسیجر موفق می‌تواند علت اصلی مشکل پای شما را شناسایی نموده و در جهت درمان آن کوشش کند. اسپشیال این ماه
با انجام لیزر یک جفت جوراب واریس هدیه بگیرید. با شماره مرکزی 310-855-71-71 تماس گرفته و همکنون تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-71-71
310-855-71-71
دکتر رامتین مسعودی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزن، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت، مثل اینکه گفتگوی نخواهیم داشت. اجازه بدید که با شنونده ی گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به من دادین. میخواستم که کمکم کنین تصمیم بگیرم که آیا من خلاقیت مادر شدن دارم یا نه.
خواهش من بفرمایید.
من 33 سالم هست، 7 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم، بچه سوم هستم بین 4 تا دختر و 3 ساله که با یه آقای غیر ایرانی ازدواج کردم. و قبل از
ببخشید در اون جایی که هستید ایشون مال بومی اونجاست یا مال یه جای دیگه است؟
نه مال یه جای دیگه است، اروپاییه. من استرالیا زندگی میکنم.
اوکی میفهمم.
قبل از آشنایی با همسرم من هیچ علاقه نداشتم که یه روزی اصلا بخوام مادر بشم، ولی الان نظرم عوض شده و حرف شما هم خیلی روش تاثیر گذاشته و این که سنم هم داره بالا میره، میخوام تصمیم بگیرم که بعدم پشیمون نشم. حالا میخوام دلایل اصلی که نمیخوام مادر بشم و
نه من دو سه سال اول دارم بعدم بهم بگید. اول اینکه همسرتون چند سالشونه؟
همسن خودم.
دوم اینکه هر دوی شما چی خوندید چه میکنید؟
هر دوتامون یکی از رشته های مهندسی رو خوندیم و در سطح پی‌اچ‌دی هنوز هیچ کدوم فارغ التحصیل نشدیم. من هنوز در واقع پارت تایم کار میکنم و پارت تایم هم درس میخونم.
درستتون تموم میشه عزیز؟
راستش رو بخوام من بیشتر به حالت هابی دارم بهش نگاه میکنم، چون علاقه دارم به ریسرچی که دارم انجام میدم. چون راستش رو بخواین در واقع انگیزه ندارم که تمومش کنم، به این دلیل که میبینم اونایی که با منم شروع کردن و تموم کردن و دو چندین وقتم هست که مدرکشون دستشونه، هنوز بیکارن و هیچ پولی در نمیارن. من با همون مدرک لیسانس هم تونستم وارد اینداستری بشم و در واقع کار مناسبی پیدا کردم. اتفاقا خیلی هم پشیمونم که مثلا چند سال اول فقط در حال درس خوندن بودم، چون اگه مثلا میرفتم تو اینداستری الان وضعیت مالیم بهتر میشد.
اوکی. درآمد شما بیشتره یا همسرتون؟ من متوجه شدم
همسرم بیشتره.
اوکی. ایشون چه مدتی سالی هستن؟
ایشون بعد من اومدن، یعنی در واقع بعد آشنایی با من اومدن، تقریبا 4 ساله.
درآمدشون چقدر از شما بیشتره؟
تقریبا 3 برابر من، چون من کارم پارت تایم هم.
اوکی. خب حالا بریم سراغ دلایل له و علیه داشتن بچه.
بله، مشکل اصلی من خودم هم، چون که یه بچگی خیلی بدی داشتم، توی خانواده خیلی بدی بودم، یعنی هیچ مهر و محبتی توی خانواده‌ام نبود. نه اینکه مثلا به درسم توجه نکنن یا خود نکرده شدم معتاد باشن یا هر چیزی از این قبیل، فقط این که پدرم خیلی بددهن و همیشه خشمگین بود، همیشه دست بزن داشت. البته نه این که من و خواهرام که کتککاری میکرد، من از اون میترسیدم. به خاطر همون من همیشه شاگرد اول بودم و خیلی بهترین دختر بودم در واقع توی خونه. مادرم هم که با همون تعریف شما یه آدم کاملا مهطلبه که همیشه مظلوم نمایی میکنه، همیشه مریضه، چونم با همه مقایسه همون میکرد. اصلا یعنی هیچ محیط پرمهر و محبتی نداشتم تو خونه که الان هم حتی دلم براش تنگ نمیشه. و همیشه من توی بچگی میخواستم که زودتر بزرگ بشم که کنم کنترل زندگیمو به دست بگیرم که برای خودم تصمیم بگیرم. و حتی با خواهرام هم صمیمی نیستم، یعنی خیلی وقتا حتی پشت تلفن هم دعوام میشه، مثلا تا چند مدت حرف نمیزنیم بعد دوباره یادم میافتیم.
همین بعد
خب اون موضوع مهمی عزیز. حالا صبر کنید. ببینید عزیز، اون چیزی که شما من میگید به هر حال مثل وقتی که اریک فرام هنر عشق ورزیدن رو مطرح کرد، گفت یه هنره مثل زدن ویولن یا پیانو یا تاره. وقتی آدم ها تو زندگیشون نداشتن ندارن. حالا به هم بگید رابطتون با همسرتون چطوره عزیز؟
خیلی خوبه. یعنی چطور بگم، خیلی، یعنی بعد اینکه اون وارد زندگیم شد اصلا زندگیم از این رو به اون رو شده، چون خیلی آدم خوبیه، مهربونه، بلده چطور وقتشو خوب بگذرونه، خیلی جاها کمک هم بوده، واقعا منو بهتر کرده.
به من بگید ایشون چقدر بچه میخواد؟
راستش بخواین اولش خیلی میگفت مثلا الان که ازدواج کردیم، یعنی خودتون میدونی اونا موقعی که ازدواج میخوانن یعنی این که میخوان تشکیل خانواده بدن و بچه دار بشن، ولی من راستش بخواین همیشه دودل بودم.
خب
یعنی الانم همیشه به عهده من میذاره، میگه اگه اون تو فکر میکنی که مثلا میشه میتونی از عهدش برمیای، چون حالا من یه سری هی بهونه میارم براش، مثلا پی اس جی مو بهونه میارم، یا اینکه میگم مثلا من سر بچه دار بشم نمیتونم شاید کار کنم برای چند سالی، مثلا میتونم برنامه خونه خریدنمون عقب میفته و اینجور چیزا.
اوکی ببینید عزیز،
یعنی همه چی رو
نه ببینید عزیز، چرایی موضوع روشنه. یعنی شما در کودکی ده ها صد ها ای بسا هزاران پیام رو به مغزتون مخابره کردید که بچه به بچگی بده. بعدم وقتی راجع به بعضی از اونا فکر کردید، علاوه بر اون هزار بار 5000 بارم بهش فکر کردید، شده 6000 بار. بنابراین ذهن شما پر از یه زمینه بد و منفی، و به همین جاست که من همیشه هم عرض کردم، چون گفتید با من آشنایید، که به هر حال کسانی که نمیخوان ازدواج کنن یا بچه دار بشن آسیب دیدن. پس آسیب مشخصه، ولی من و شما در دنیای امروز وقتی به یه همچی آسیبی میرسیم که مثلا من چون یه اینا که فرض کنید آبی به چشمم زدم، چیزی که قرمز سیاه میبینم، خب باید بدونم این چیزی که سیاهه باید قرمز باشه، برای که این عقل من و آگاهی من به من این هشدار رو میده که اینه اینا که آبی توه که این کار رو کرده. روزی هم که من متوجه بشم آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه و بچه دار میشه، همسرتونم بچه میخواد، بقیه هم این کار کردن، خودتونم دو دلید، ولی دلیل نخواستنتون رو میدونید، خب شما باید قبول کنید که این رنگ در حقیقت قرمزه دیگه، نرید سراغ مشکی، یعنی اونو بذاریدش کنار. دوم، همسرتون این رو میخواد، جواب نه شما درسته به شما مرتبط و موکولش کرده، ولی او اگر تعیین کننده و تصمیم گیرنده بود که اون رو میخواست، پس بنابراین موضوع در این است که مخالفت شما رو یا نخواستن شما رو اومده بهش اهمیت داده که این خودش موضوع مهمیه. سوم، دلیلی که شما بچه نمیخواید به خاطر برداشت ها و دریافت ها و تجربیات کودکی هیچ ارتباطی به الانتون نداره. چهارم، طبیعت با ماجرای تولید مصر، چون شما یه نگاه مهندسی دارید، همین گونه تصمیم برای آوردن بچه نکرده. طبیعت ده ها و صد ها تغییرات اساسی و بنیادی رو در مادر، چه در دوران حاملگی، چه در وقت تولد بچه و حتی شیرخارگی بچه و یا شیر دادن، تو وجود زن فراهم میکنه که یه نوع از ارتباطات احساسی و عاطفی که قبلا برای فرد معنایی نداشته اونجا معنا پیدا میکنه. درست مثل آدمی که از یه ورزشی بیخبره، وقتی یاد میگیره براش لذت بخشه. بنابراین من فکر میکنم با توجه به حال دودلی که شما ارائه کردید، اشتیاقی که همسرتون داره، واقعیتی که امروز میدونیم برای آدم عادی هست، با وجودی که مانند بقیه یه چنین اشتیاقی رو ندارید، احتمالا داشتن دوتا فرزند صلاحتونه و احتمال این که در شرایط عادی پشیمان بشید اینقدر کمه که به نظر من نخواهد. به همین جهته که من فکر میکنم دلیلی نداره که شما درباره داشتن فرزند این دودلی رو همچنان ادامه بدید عزیز. بعدم خودتون چون اشاره کردید که ماجرای دکتر و ایناتونم یه مقدار بیشتر بهانه است برای همسرتون نواقعی، خب حالا که به این نتیجه برسید که دلیلی نداره از این بازی در حقیقت من علیه خودم و خانواده استفاده کنم، رهاش کنید. من فکر میکنم انتخاب داشتن فرزند حتما بیشتر موجب رضایت و خوشحالی و انتخاب خوبتون در آینده خواهد.
پس شما بخواهیم وقتی که باهاتون تماس گرفتم امیدم این بود که چطور بعضی خانم‌ها تماس میگن میگین حتما نه، میخواستم اینو بشنوم از شما.
حالا شما یه چکی بفرستید دفعه دیگه تلفن کنید من میگم نه دیگه. به هر حال همیشه میتونیم یه جوری ما با هم آخه دختر باهوشی هستی، توانایی‌های هوشی شما رو کاملا میتونم ببینم، به همین جاست که مستقیم باهاتون برخورد کردم عزیز. یعنی من گفتم حتی اگر نظرتون 30 بعده بود 70-10 من هنوز فکر میکردم بعدن خوشحال و از انتخابتون راحت تری، نه به خاطر بچه که آمده، چون همه کسانی که بچه دارن اگه بهشون میگه این بچه رو میخوای یا نمیخوای پاسخشونی که میخوام، فرض بر بچه است نه این بچه، ولی حتی با فرض بچه شما احتمالاً بعدن احساس خوبی خواهید کرد، مشروط بر این که شرایط نسبتاً عادی باشه نه کاملاً هم عادی. علاوه میدونید مطالعات یه کمی تو این کشورهای پیشرفته جدی هم دو تا قلابی که زندگی زناشور رو دیگه هم داره رابطه جنسی با بچه هست، یه طرفش که باز باشه خیلی نمیشه روش حساب کرد. بعدم شما توی خانواده‌ای بودید که ایشون نکنم 4 تا دختر بودید دیگه، درسته؟
بله.
خب هم اون دیگه خیلی کار رو شلوغ قلق‌تر میکنه دیگه، اونم توی جامعه مانند جامعه گرفتار و بیمار انسان وقتی به مسئله جنسیت میرسه. بعدم شمایی که تو رشته مهندسی وسط مردان گردن کلفتی کرد، بنابراین به نظر من ماجرای داشتن فرزند رو بهش نگاه کنی نه تا مادری رو، چون برخی از اوقات گیر و گرفتاری در حقیقت یه ذهنیت مربوط به اینه که خیلی از اوقات اصلا بر میگرده به من خاطرم از مثلا دختر خانومی که اون دختر باهوشی هم بود، یکی از حرفاش این بود که آی دکتر من وقتی مثلا حامل میشم فکر کنم هر کی من نگام کنه بکنه من الان دارم درگیر رابطه جنسی میشم. میدونید این موضوع اصلا به این دلیل دوست نداشت و همجرد بود که میگو من اصلا بیرون نمیخواستم برم یا نمیرفتم، برای که مردم به عنوان حامله به من به عنوان مادر نگاه نمیکنم، به عنوان ای یک کارایی کردی و اون ذهن منو مشغول میکردی. ما اینقدر بعضی از وقت گیریم و گرفتار یا در خصوص آدما افکار و عقایدی داریم که بهشون نگاه میکنیم ولی مثلا به خوابشون یا به دستشوییشون فکر میکنیم. به همین جد است که جان
ببخشید
نه من حرفی ندارم جان بفرم.
یه دلیل دیگه هم که حالا دو دلم اینه که حالا از نظر روانی احتمالا من بچه رو ناقص میکنم، از نظر فیزیکی هم احتمال داره که از پدرش یه چیزی بهش برسه، چون همسرم یه مشکل ژنتیکی داره که در واقع فاکتور 5 خونش مشکل داره، یه مدت به خاطر اینکه خیلی در واقع یه جا نشسته بود که روی تزش فوکس کرده بود، حتی این باعث شد که آمبولی ریه بگیره و خلاصه یه الان یه قسم یعنی یه مشکل ژنتیکی داره. حتی از این هم نگرانم، البته میدونم که در مورد این خیلی خوندم.
نه اون موضوع اگر جدیه موضوع جدیه چی میدونی؟
میدونم که خیلی از اروپایی ها این مشکل ها، یعنی یه چیزی که تو بیشتر از 50% اروپایی ها هست این مشکل.
کاخه بودنش ظهور و بروزش چند درصد وقتی دیمی از مردم اروپایینو داره؟
50%. یعنی من با دکترم صحبت کردم اونم گفت یه چیزی که همه خیلی دارن باید زندگی میکنن.
آه چه محدودیت ها و گرفتاری هایی رو وجود میاره؟ چون من باش آشنا نیستم.
من که در واقع ممکنه که خون بدنشون لخته بشه، همون لخته مشکل ساز میشه اگه مواظبه مثلا فعالیت های فیزیکیشون یا طرز خورد و خوراکشون نباشن، که خدا رو شکر همسر من خیلی هم مواظبه، چه بدونم الکل اصلا مصرف نمی کنه، سیگار نمی کشه، بعد سعی میکنی مثلا چند بار تو هفته هم جیم بریم که فقط تکون بکنیم، چون جفتمون کارمون یه جوری که بیشتر میشینیم، یعنی مواظب هست و نمیدونم، ولی به خاطر اینم هست دیگه که نگرانم از این که
البته موضوعی هست. من در حد 50% مردم اروپا خیلی برای من تعجب آوره. و چرا اروپا، اروپا که یه دونه در حقیقت مردم یا یه نوع گروه است اگر بشه گفت نژادی خاص نیستن.
این در واقع فاکتور فار بلیدن میگم بهش، که در واقع باعث افزایش این احتمال لخته شدن خون میشه توی رگ‌ها.
نه متوجهم. آخه ببینید انگلیسی با فرانسوی و آلمانی و اسپانیایی چهار تا گروه متفاوتن، تو همه ایناست به صورت اروپایی، یعنی اتحادیه اروپا است.
در واقع این بیشتر در بین اون نژاد اروپایی هست.
خب اون وقت باید این نسبت مثلا در مثلا سیاه‌پوست یا سفیدپوست غیر اروپایی چند درصده؟
من نمی‌دونم.
آخه برای من اونا مهمه، یه ذره عدد غیرعادی عزیز. اونم من چون کمکی راجع به این موضوع میدم، یه همچی چیز رو با این شدت ندیدم که اروپایی ها 50%، حالا این بقیه هم 30-40%، اون یه مسئله است. ولی اگر بقیه 5% ما این موضوع جدی داریم.
شاید من اشتباه کردم نمیدونم، ولی تا جایی که یادمه حتی از دکتر هم شنیدم همینو به من گفت، یه چیز خیلی عادیه.
آخه چکش نه، آخه عادی بودن یه مسئله است. ما ایرانی هم یه مقدار چیزایی داریم که مال ایرانی هست. به نظر من چک کنید عزیز، چون عدد مهمه. گفتم باز جمعه‌مو تکرار می‌کنم، 50% خیلی مسئله است. بعد اگر بقیه جاها 40%، 30% مهم نیست، ولی اگر بقیه جاها 5%، خب این موضوع بسیار جدی است. بله، اگر راه حلی داره.
ببخشید یه چیز دیگه هم که هست، 95% کسایی که این فاکتور 50 دارن هیچ وقت مشکل در واقع لخته شدن خون براشون پیش نمیاد. گفتم چون همسر من تو شرط خاصی بود و مثلا به مدت 2-3 هفته فقط نشسته بود توی پیپراش کار میکرد، به خاطر همین این مشکل رو پیدا کرده بود.
نه متوجهم. خب یه نفر شما از 50 وقتی میاد به اینکه، چون به همین جد بود پرستم اون منیفستیشن و تظاهرش چقدره، ای 50% آخه جواب من دارید من ساکت کردید، به نظرم عجیب آمد. ولی اگه 5% که دیگه اون اصلا قصه دفعه میشه 5%.
نه من الان همین الان دارم چک میکنم، نمیشه که 95% کسایی که اینو دارن مشکلی پیدا نمیکنن.
بنابراین موضوع منتفیست، بهانه نکنی موضوع پیدا نمیکنی. اسمشون خواهی چی بذارید؟ مسخره کردید ما رو، میخوایی دنبال بهانه گشتید، دفعه 5 و 50 کردید، من رو نگران کردید. نه اصلا جایی نداره عزیز، بی خودی بازی در نیارید، صاحب فرزند بشید. من دفعه دیگه که میام استرالیا بیارید ببینمش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله حتما.
خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از زمانی که برام گذاشتید.
خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار. خدا
خدا.
شنگون اجمن با ما باشید.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن‌ها رو بگیریم. برای تلفن‌های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل‌های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن‌های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه،
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن‌های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید،
facebook.com/radiohamra،
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم، اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
OCD های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و CD های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لوس آلیوز اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچوری سیتی است. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان. روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، غضنفری.
جواب شما پیش ماست. ماجیک لندسکیپینگ. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منزل شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. من یه سوالی داشتم در رابطه با دخترم. در 4 ماهگی ما قصد داشتیم که از شیر شب بگیریمش و با شما تماس داشتیم که شما توصیه فرمودید که به خاطر وزن کمی که داره در سن 4 ماهگی صلاح نیستش که از شیر شب بگیریمش و ما یکم صبر کردیم تا اینکه به وزن نرمال به الان به هولوش 16 پوند رسیده.
الان چند وقتشه؟
11 ماهشه.
یعنی ببین، خب چون معمولا بچه‌ها 5 یا 6 ماهگی باید اینجا برسن، بنابراین هنوز افزایش وزنش به چه دلیلی کم هست یا کم بوده؟
جسه خیلی کوچکی که در بهار خانم بنده داشتن و خودم هم فقطم آنچنان بلند 5-7 هستن و اینکه خدا جسه خیلی کوچیکی داره. به هر حال دکترشون گفتن که جسه دخترتون هم به هر حال طبیعی که چنین چیزی هست به این اندازه هست توی سایز بهار خیلی کوچیک هم پتیت باشه و گفتن که طبیعیه، ولی از لحاظ شیر شب الان به این سن رسیده و ما خیلی سختی میکشیم، یعنی از برای شیر شب نگران هستیم که اگه بخوایم همینطور ادامه بدیم کارمون سختتر و سختتر بشه.
الان چه خبر هست؟ اولا چه ساعتی خواب شبشو به یک اعتبار شروع میکنه تا کی میره تا صبح؟
از ساعت 9 شب تقریبا شروع میکنه، گهخوداری از ساعت 9 شروع میشه تا ساعت 9 و نیم، بعضی موقع ساعت 10 شب نهایتا دیگه خواب.
خب بعد کی پا میشه اولین بیداریش؟
والا اکثرا میتونم بگم 2-3 ساعت خواب داره، ولی بعد از شبا هستش یک ساعت هم بیدار میشه. ما اصلا تقریبا 3 شب خواستیم الان امتحان بکنیم شیر شب بگیریم، نه اینکه به طور کل گفتیم حداقل گهخوداری دو با سه با شیر شب میدادیم بهش هر سری که بیدار میشد، ولی خب برخلاف اون گفتش که بگیریم کمش بکن، حداقل نه که کامل بگیریم یک بار بدیم، و اینکه دیگه خوابش خیلی کوتاه‌تر داره میشه، یعنی اصلا واقعا هر دو سه شب شاید بگم هر یک ساعت و نیم یک بار بیدار میشه، شاید صبح بگم 6 بار بیدار میشه. الان سه شب متقابل داریم امتحان میکنیم، متاسفانه جواب درستی نمیگیریم. حالا میخواستم
شیر مادر رو میدید یا شیشه شیر هست؟
مادر.
یه مقدار ولی خب آخه وزنش هنوز خیلی کمه، یعنی شما باید بدونید با یه بچه غیرعادی روبرو هستید، بنابراین انتظار رفتار عادی همطور که از اون نمیره از شما هم نمیره. دکترش نظرش درباره دادن شیر آیا حرفی میزنه؟ چون به نظر من این بهتر ادامه پیدا کنه. چی میگه جان؟
میگه به خودتون بستگی داره. جواب اون چه درستی نمیده، چون به حال از یه شاید یه جنبه این شیر بزن جنبه روانی هم داشته باشه، و اون پزشکی هم 100% داره، به قول معروف و درست نمیتونه به قول معروف جواب قطعی ما بده. هر بار به سوال میپرسیم میگه به خودتون بستگی داره، حالا اگر هم الان دادیم هم دادیم مشکلی نداره.
حالا همسرتون صبح کار میکنه یا نمیکنه؟ یعنی روز کار میکنه؟
بله.
بعد روز چه میشه عزیز داستان؟
والا روز فوق‌العاده چون غذا الان داریم بهش میدیم، غذای روغنو سالید فود داره میخوره، خیلی هم اشتهای خوبی داره، فوق‌العاده همه غذاها رو اصلا رد نمی کنه، اصلا خیلی اشتهای خوبی داره، خوب غذا و خوب فعالیت میکنه، خیلی اکتیوه. شیر هم شاید بگم در طول روز شیر مادر رو بگم شاید حدود 5 تا 6 بار شاید در طول روز بخوره، ولی مثلا در طول شب اون شیر مادری هم که میگم بهتون اصلا شاید به قول معروف دو تا مک زده میشه میخوابه، یعنی اصلا جنبه شیر شدن من بعید میدونم داشته باشه، بخاطر همین مسئله است که دارم باهات سوال میکنم. شاید بگم فقط دو تا مک زده میشه بلا فضای میره به خواب. هم
حالا اگر فرض کنیم پستونک بهش بدید فکر کنید چه میکنه؟ من فکر کنم اون اگر ده ببینید اگر بتونید مثلا یه هفته 10 روز شیر رو حتی اگر اون میخواد بهش ندید، یعنی همطور که خودتون گفتید مثلا با 4 تا مک همسرتون بهش دیگه شیر رو ندن، ولی یه ذره آرومش کنن که بخوابه، اگر بتونن موفق بشن که این وضعیت یه کمی مثلا یه درمیون این کار رو بکنن، یعنی اگر یه ساعت و نیم یه ساعت و نیمه هر 3 ساعتی در حقیقت به یک اعتبار شیرش رو حذف کردن، و بعد از ببخشید بعد از یک هفته کاری که میکنن اون فاصله هایی که مثلا اگر 12.5 رو به شیر نمیدادن 3 رو میدادن 1.5 رو بهش فقط پستونک رو بدن. ببینید که شاید هم صلاحتون این باشه برای که ذره خانومم راحت بگیرند و مسئله ایجاد نکنه، چون پستونک رو بعدن مهم نیست که بعدن داشته باشه و حداقل های سنی، برای اینکه شما بتونید راحت استراحت بکنید.
بله این مثلا چون واقعا خانم علاوه خواب خیلی شده مشکل شده، من چون برحال صبح زود بارم بیشم برای کار مصدفان آنچه من کمک نمیتونم در طول شب بکنم، ولی پسونه چون تازه حال اصلا نگرفته حتی خب این پای ضرر
نه این کار بکنید. برخی از اوقات هم با یه ذره اگر با شیرینی راحته میتونید با یه کمی چیزی که شیرینش بکنه و البته نه اصل بهش بدید ببینید که چون اگر اون رو بگیره هم وعده های بیشتری میخوره، هم بعدن میشه اون وسطی ها رو حذف کرد. شما با توجه به وزنش و سنش عزیز، اینکه بخوابونیتش بعید میرسه اتفاق بیفته، فقط میتونید مثلا سه ساعتش کنید و اون برای یه مدت دو سه ماهی قابل قبول عقدم برسه، مثلا تا حدود 14-15 ماهگیش. و بعدی خب شما از ابتدا یه مشکلاتی داشتید که ناچار باید کمی مختلف و متفاوت عمل میکردید، بعدم چون اینا جنبه عمومی نداره، دلایل خیلی خاص خودشو داره، واقعا از طریق کوشش و خطا میشه شاید به یه نتیجه یا به یه راه حلی رسید. برخی از اوقات بچه ها ممکنه مثلا از یک سال نیمه به بعد یه مرتبه کاملا یه خواب بلند مدت طولانی رو خواهند داشت و دیگه مشکلی نخواهد بود. این که به من بگی با سرعت این اوضاع تا 14-15 ماهگیش درست میشه شک دارم. تا زمانی که کاملا راه نیفتاده شما همچنان گیر و گرفتارش هستید، فشارم بهش نمیتونید بیارید چون متاسفانه به دلیل توانایی هاش بعدن لجبازی میکنه باید.
دقیقاً، چون نگران این بودیم که آیا درسته که اصلا بذاریم گریه بکنه.
نه اون کار نمیکنه عزیز، نه به نظر من اون توش موفق نمیشید. یه جایگزین میخواید که با توجه به آنچه که شما میگید، حتی اگر کمی بیشتر از اونم چیزی میخوره، شاید اون زمان بهش پستونک رو بدید و یه نوازشی کنارش باشه که بپذیر اون رو، چون اگر شیر وسط رو حذف کنید هست. بعدم خب تا 13-14 ماهگی دیگه حد اکثر همسر تو میتونن شیر بدن، ولی بعدش باید اون رو تبدیل کرد بهش. اولا شیر رو ممکنه بدوشن تو شیشه که بچه عادت کنه، بعد از یه ماه حذف کنید تبدیلش کنن به شیر خوش به اصطلاح.
بگذارید
به سیدیاتون
شما
ذکر
کرده بودین که
باید
از
14
ماهگی از
شیر
مادر گرفته بشه.
نه من راجع به شما، فیر مادر هنوز ببینید فرزند شما چون غیرعادیه، گفتم اشکال کار یکمی غیرعادی بودن فرزند شماست. شما هر دو چند سالتون عزیز؟
بنده 35 سالم هست، 34
تقریبا، اصلا 35 سال شما. اوکی، وقت برای برنامه بچه دوم برنامه دارید ندارید؟
چون سال بعدی این بود که میخواستیم البته بهش فکرداری میکنیم، میخواستیم اگر چون برای بازار به سنمون بخواستیم اگر بچه دوم باید حتما در سیتر درست بکاشیم برای اینکه میخواستیم به پوتنایا.
نه فعلا تو 14 ماهگی رو که 15 ماهگی رو که صبر کنید عزیز، چون تازه فاصله همطور که میدونید 20 ماه تا 33 ماهه. حالا شما رو میشه دیگه حد اکثر مثلا اووردش به 2 سال و اون مثلا تا 15 ماهگی، این به نظر من کار درستی نیست، برای که فشاری که رو همسرتونه زیاده، یعنی مشکل بیشون هستند. ولی خب سنشون جای سوال داره، ولی اونقدر جای نگرانی نداره.
بله،
به هر حال ببینید چه میکنید، امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم با تو.
متشکرم
خواهش میکنم عزیزم، خدا نگهدارت. چنگ و نجمند به پایان برنامه رسیدیم، ولی دو سه دقیقه فرصتی هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای سفر 3 شب و 3 روزه‌ای که از لس آنجلس به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که چند صد نفری بیشتر نیستیم، کشتی در اختیار ما نیست، برنامه های کشتی سر جای خودش هست، ما هم برای خودمون سالن خودمون رو خواهیم داشت و برنامه های خودمون رو، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید یا حتی در داخل امریکا تلفن 1-818-883-8100 میتونید آگاهی های لازم رو به دست بیارید و یا جای خودتون رو رزرو کنید. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. پروانه
حمله تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، برزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده‌های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری. 818-8-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده‌های میلیون دلاری.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط، خانم فرشته ملک فرنود، چهارشنبه و پنجشنبه 7 تا 8 شب. بر بال خیال، خانم فرشته ملک فرنود، شنبه و یکشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر. ستارگان تابناک، خانم فریما شهراز، چهارشنبه 8 شب. راندوو خانم روزیتا بقایی، شنبه و یکشنبه 1 تا 2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت هشت.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده المپیکسان. انرژی آسان با سولار المپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-88-88 818-444-88